جذب سرمایه مستقیم خارجی در ایران بود و بنابراین برجام تنها بخشی از مشکلات رو حل کرده و میکنه. آمار نشون میده که حتی پیش از تحریم ها هم ایران توانایی چندان زیادی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی نداشته و حتی شاهد فرار سرمایه بوده به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. بنابراین مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و موانع و عوامل ریسک دیگری هم وجود داره، از جمله مسئله تنش‌های منطقه‌ای و همچنین مشکلات داخلی، هم از مشکلات اقتصادی و سیاسی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و بخصوص تنش داخلی که عواملی هستند که هر کدوم به اندازه‌ای نقش دارند در اینکه سرمایه در ایران جذب نشه.
به ریسک سیاسی و تنش‌های داخلی اشاره کردین، اثر این گونه ریسک چه مقداره به نظرتون؟
اثر این ریسک بسیار زیاده. قوانین ایران بسته به اینکه کدام جناح سیاسی بر سر کار بیاد میتونه بسیار متفاوت تفسیر و اجرا بشه. تفسیر جناح اقتدار جناح به گونه ای است که عملا صدی رو برای فعالیت بنگاه‌های خارجی ایجاد خواهد کرد. حال اون که تیم دولت تفسیر معتدلانه ای داره از قانون، همچنین بنگاه‌های بین‌المللی می‌بایستی که چشم‌انداز روشنی از ایران داشته باشند در آینده‌ای بین 10 تا 20 سال که دوره بازگشت سرمایه ترقی میشه. چون این چشم‌اندازی فعلا وجود نداره و بنابراین جذب سرمایه خارجی دشواره. بیاد بیاریم که در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و بسته به اینکه چه کسی قوه مجریه رو در اختیار بگیره، تفسیر قوانین و اجرای اونها متفاوت بود خواهد بود و این البته یکی از عوامل ریسک خواهد بود.
وزیر اقتصاد ایران اعلام کرده علی‌رغم اینکه در دوره پسا برجام 11 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده، اما از این مبلغ تنها نزدیک به 1 میلیارد دلار اون جذب شده. گفتگوی مهدی طاهباز رو در همین زمینه با احمد علوی اقتصاددان در سوئد میشنیدید. در وبسایت ما هم گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه مدیر عامل شرکت ملی نفت با اشاره به برنامه‌ریزی برای حفاری 500 حلقه چاه جدید در ایران در برنامه ششم توسعه گفته تولید نفت خام کشور به روزانه 4,700,000 بشکه خواهد رسید. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خب به انتهای این مجله میرسیم. شما میتونید برنامه هفتگی صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمی مج بشنوید با موضوعات متنوع از جمله انتصاب یک زن به سرپرستی دادگاه اطفال. من وحید فروزاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار یک زن در ایران سرپرستی یک دادسرای قضایی را بر عهده گرفت. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به فراز و فرود حضور زنان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی. در سال 1395 که تنها چند روزی تا پایان آن باقی مانده، تنها 800 زن قاضی در ایران فعالیت می‌کنند، یعنی حدود 8% قضات کل کشور. این خبر را ماه گذشته معاون منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد، خبری که چندی بعد با خبر پرسر و صدای انتصاب یک زن به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان ادامه یافت، موضوعی که برخی رسانه‌ها در ایران آن را باز شدن دری جدید برای حضور زنان در قوه قضاییه تعبیر کردند. شوق و ذوق مسئولان قوه قضاییه از انتصاب زهرا خاکی به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان در حالی مطرح شد که به گفته شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل ساکن بریتانیا، زنان پیش از انقلاب اسلامی جایگاهی به مراتب بهتر از امروز در دستگاه قضا در اختیار داشتند.
از ابتدای انقلاب قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان در ایران ممنوع بوده، الان هم همچنان ممنوع است. در اوائل انقلاب ما دادیار زن داشتیم که سمت قضایی، حتی بازپرس زن داشتیم و بعدها یعنی زمان ریاست آقای یزدی ما داریار دیوانالی کشور داشتیم که خانم بود، خانم میمنت چوبکی، یعنی سمت خیلی بالایی در رده قضایی، منتها هیچ کدام از اینها صادر کننده حکم و رأی نبودن، زیرا که به عقیده آقایان و با تفسیری که خودشان از اسلام خودشان می نمایند قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان ممنوع است. الان هم در بر همان پاشنه می چرخد و باز همین ممنوعیت سر جای خودش باقیه. سمتی که اخیراً این خانم گرفتند در حقیقت رئیس دادسرا هستند، رئیس دادگاه نیستند، یعنی رأی دهنده نیستند. بنابراین محدودیتی که برای قضاوت زنان در ایران قائل بودند متاسفانه همچنان به قوت خودش باقی است.
در سال 1374 با انجام اصلاحاتی در قانون ممنوعیت حضور زنان به عنوان قاضی تغییر کرد. بر اساس قانون جدید زنان توانستند بار دیگر با پایه قضایی برای تصدی پست‌های مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی کشور حاضر شوند، اما این حضور تنها به این دو پست محدود شده و زنان حق انشای رأی ندارند. گیتی پورفازل حقوقدان ساکن ایران میگوید که زنان در سیستم قضایی ایران تنها سمت قاضی ایستاده را بر عهده میگیرند.
بعد از انقلاب که خانم‌ها رو از قضاوت منع کردن، ما خیلی پافشاری می‌کردیم. به همین دلیل اینها هم آمدن گفتن که نه، خانم‌ها میتونن در کادر قضایی باشن. ولی چون زن اجازه قضاوت و ولایت در قوانین اسلامی نداره، در احکام فقهی نداره، بنابراین زن‌ها میتونن در کادر قضایی باشن ولی در پست‌های قاضی ایستاده، نه قاضی نشسته. قاضی ایستاده کسانی هستن که به عنوان بازپرس، به عنوان دادستان، به عنوان سرپرست نیازی به دادن رأی نداره.
روزنامه شرق در گزارشی در روز 27 بهمن نوشت خانم خاکی از عملگراترین فعالان حوزه زنان زندانی است. قاضی ناظر بر زندان قرچک است و در سالهای مسئولیتش ارتباط زیادی با زندانیان برقرار کرده و با حضور در جلسات صلح و سازش و تأمین دیه زندانیان با کمک خیرین از اعدام زنان زیادی جلوگیری کرده است. اما آیا صرف زن بودن یک قاضی ناظر یا سرپرست دادسرا می تواند به نفع جامعه زنان یا حتی زنان در همان حوزه باشد؟ شیرین عبادی پاسخ می دهد.
زن بودن را از این جهت مفید می‌بینم که نگاه منفی دولت مردان به زنان باید تغییر بشود. اما اینکه آیا این خانم می‌توانند در بهبود وضعیت اطفال مفید باشند یا نه، اون مسئله دیگری است. من فقط شما را ارجاع می‌دهم به شغلی که ایشان قبلا داشتند. دادیار ناظر زندان در زندان قرچک ورامین بودند و می‌دانید که زندان قرچک ورامین در حقیقت تبعیدگاه زندانیانی است که می‌خواهند اونها را اذیت بکنند. کوچکترین امکانات رفاهی، بهداشتی در اونجا نیست و بسیار اعمال برخلاف قانون در اونجا صورت میگیره، از جمله اینکه زندانیان طبقه بندی شده نیستند، هیچ نوع امکانی ندارند و در شرایط بسیار بد در اونجا به سر میبرند. تعدادی از دوستان ما رو برای اینکه تنبیه بشوند مدتی به زندان قرچک ورامین فرستادند تا به قول خودشون قدر عافیت بدانند و در زندان این زیاد گله گذاری نکنند. خانم خاکی قبلا دادیار ناظر زندان قرچک ورامین بودند و من امیدوار بودم که اون زندان رو کمی بهتر می توانستند بکنند. حالا به هر دلیلی یا در توان ایشان نبود یا اساساً اعتقادی به این امر نداشتن، وضعیت زندان رو بهتر نکردند. امیدوارم که نحوه عملکرد و ریاست ایشان بر دادسرای ویژه اطفال بهتر از آن چه زیبا شد که در زندان قرچک ورامین شاهد بودید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما خبرهای منتشر شده در ایران در مورد زنان همیشه خبرهایی از جمله سپردن سرپرستی مجتمع قضایی به یک زن نیست. صبح یک شنبه رسانه‌ها در ایران از قول رئیس فدراسیون شطرنج نوشتند که با یک شطرنج باز زن ایرانی به دلیل بی‌حجابی در مسابقات جهانی برخورد می‌شود. بنابر گزارش‌های منتشر شده، دورساد درخشانی 18 ساله ساکن اسپانیا است که بدون حجاب در مسابقات جبل الطارق شرکت کرده و علاوه بر آن چند مصاحبه بدون حجاب هم انجام داده است. درسا درخشانی علاوه بر کسب درجه استاد بزرگ بانوان در 87مین کنگره شطرنج جهان، عنوان استاد بین‌المللی شطرنج را به دست آورده است. او سابقه قهرمانی شطرنج نوجوانان آسیا در سال 2012 و کسب مقام ششمی شطرنج جوانان جهان در سال 2015 را در کارنامه خود دارد. با این همه رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی میگوید این فدراسیون به دلیل اتفاقاتی که در جبل الطارق افتاده با درسا درخشانی جدیترین برخورد را میکند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا و مدیر کمپین آزادی‌های یواشکی، مهمان ماست. خانم علی نژاد، چرا برخورد با درسا درخشانی اهمیت داره؟
به نظر من خبر حذف یک شطرنج باز ایرانی به دلیل موضوع حجاب انقدر اهمیت داره که موضوع شطرنج باز آمریکایی که نمیخواستن حجاب بر سر بکنن و به ایران بیان اهمیت داشت. ببینید، به این دلیل که هر دو مورد به حق انتخاب شخصی دو زن برمیگرده. در مورد اول، یک شطرنج‌باز آمریکایی میاد میگه من نمیخوام تن به یک قانون اجباری حجاب بدم و از حق شخصی استفاده میکنم و به ایران که مسابقات رو برگزار میکنه نمیام. شما آن زمان میبینید که خود جمهوری اسلامی در رسانه‌های رسمی حمله میکنه به این شطرنج‌باز 21 ساله آمریکایی و بسیاری از فعالان زن و فعالان ورزشی هم حمله میکنن به یک زن غیر ایرانی و غیر مسلمان که چرا شما حجاب سر نمیکنید تا ورزشکارای ما توانمند بشن. ولی الان میبینید که جمهوری اسلامی خودش برای ورزش اهمیتی قائل نیست و یک زن ایرانی، شطرنج‌باز ایرانی که خارج از کشور بدون حجاب بازی کرده رو نه تنها حذف کرد بلکه تهدید کرد و گفت برخورد شدید با آنها میکنیم و این خب رفتار دوگانه، ریاکارانه و رفتار ضد زن رو نشون میده در نظام فکری مسئولان ورزشی ما و به نظر من اهمیت داره که در موردش گفتگو ایجاد بشه که موضوع حجاب کوچک نیست، چون اگر کوچک بود خود جمهوری اسلامی در تمام این سالها ورزش زنان رو تحریم نمی‌کرد.
اما خانم علی نژاد، گروهی هم هستند که از این رفتار جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و معتقدند که در هر حال جمهوری اسلامی قوانین مستقلی داره و کسانی که در زیر پرچم جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند باید به این قوانین احترام بگذارن.
در تمام کشورها ما قوانین بد داریم، یعنی قوانینی داریم که اساساً اگر اعتراضی بهش صورت نگیره هیچ تغییری رخ نخواهد داد. به عنوان مثال، ممنوعیت بورکینی که همون لباس شنای اسلامی هست در فرانسه قانون شد که زنان مسلمان حق ندارن کنار دریا لباس کاملا پوشیده اسلامی شنا بپوشن. شما اون موقع دیدید که بسیاری از زنان فمینیست، زنان فعال در سراسر جهان نه فقط فرانسه به این قانون اعتراض کردن، از جمله فعالین زن ایرانی. بنابراین این نشون میده که قوانین بد در همه کشورها هست و تا مادامی که به این قوانین بعد ما اعتراض نکنیم یا چالش نکشیم این قوانین رو یا در موردش گفتگو نکنیم و فقط با هیچ بخوایم از کنارش رد بشیم هیچ گونه تغییری رخ نمیده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می رساند.